روز سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. در جریان این برنامه خواهید شنید که پخش اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا در باره جنگ افغانستان و حمایت پاکستان از طالبان باعث نگرانی شدید کشورهای غربی به شمول آمریکا شده است. در مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان به خاطر هلاکت بیش از 50 غیر نظامی افغان در ولایت هلمند نیز گزارش داریم، اما پیش از اینها مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهید شنید. ابتدا تازه ترین اخبار افغانستان با منیژه دیوا.
دیوید پیتریوس، قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در انگام دیدار از ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند بر تامین امنیت در این ولسوالی تعهد نمودند. مقامات پلیس در کابل از گرفتاری محافظان مالاترخیل عضو ولسی جرگه افغانستان خبر می دهد. و در خبرهای جهان تازه ترین ها را خواهید شنید. رادیو آزادی را دنبال کنید. بارز سلام، به خبرهای ساعت 11 از رادیو آزادی خوش آمدید. دیوید پیتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، و شیر محمد کریمی، لیدر سیز اردوی ملی، روز گذشته در هنگام دیدار از ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند تعهد نمودند که آنان برای تامین امنیت در بخش شمالی این ولایت برخی از برنامه‌های جدید را روی دست دارند. دیوید پیتریوس و شیر محمد کریمی همچنان گفتند که آنان تلاش می‌کنند برای امنیت انتخابات در این ولایت گام‌های جدی بردارند. بخش‌های شمالی ولایت هلمند از جمله مناطق ناآرام این ولایت به شمار می‌رود. مقامات پلیس در کابل می‌گویند که 4 محافظ مالاترخیل کوچی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان که اخیراً به سوی مردم در شهر کابل فایر کرده بودند، گرفتار شدند، اما خود مالاترخیل ناپدید شده است. با اساس گزارش باختر، خبرگزاری دولتی افغانستان، جنرال سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل، گفته است که در نتیجه این گلوله‌باری 7 تن زخمی شدند که 2 تن آنان سپس در شفاخانه جان دادند. گفته شده است که محافظان مالاترخیل پس از آن به سوی مردم در جاده میوند کابل فایر کردند که شماری از عابران به خاطر تیزرنی وسایط حامل آقای ترخیل اعتراض کردند. اما مالاترخیل لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که در زمان رخداد این حادثه در یک نشست خبری حضور داشت و این مسئله را یک دسیسه سیاسی بر علیه خودش خواند. و همچنان گفت که در زمینه بعداً به صورت مفصل صحبت خواهد کرد. مقام های امنیتی ولایت قندهار میگویند که در نتیجه یک انفجار بر یک موتر ریاست امنیتی ملی این ولایت در منطقه حضرجی بابای شهر قندهار 4 تن از اعضای امنیتی ملی زخم برداشتند. محمد شاه فاروقی، معاون قماندانی امنی ولایت قندهار، با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که در این واقعه 4 غیر نظامی هم زخمی شدند. تا حال کسی و یا گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. واخرین خبر داخلی این که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان واقعات جداگانه در این کشور 5 مخالف مسلح دولت کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه منتشر شده از سوی این وزارت گفته شده که این حوادث که در آن 3 تن دیگر نیز گرفتار شدند در ولایات قندهار، هلمند، سمنگان و میدانوردک رخ داده است. اعلامیه می افزاید که در این جریان یک مقدار اسلحه نیز به دست آمده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 90 پول، 1 یورو 59 افغانی و 50 پول، 1 پوند استرلینگ 70 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 533 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا و کانادا به طور جداگانه به وضع تحریم‌های شدیدتر بر ایران اقدام کردند. این تحریم‌ها تجارت خارجی ایران، بانکداری و سکتورهای انرژی این کشور را هدف قرار خواهد داد. تحذیرات تازه از سوی اتحادیه اروپا و کانادا با تدابیر به منظور مانع شدن از معامله با بانک‌های ایران و گام‌های به هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و سکتور گاز این کشور به شمول تصفیه نفت به امراه است. اتحادیه اروپا گفته است هدف از اقدام آنها این است تا ایران مجبور شود تا به میز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای‌اش بازگردد. کاترین هشتن، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا: این بسته تحریم‌های قوی هستند، جامع هستند. تمامی موقعیت‌های کلیدی به شمول انرژی شامل این تحریم‌هاست. آنها فراتر از الزام‌های شورای امنیت بوده، اما عین منطق را داراستند. در این میان هیلری کلینتون وزیر خارجه و تیموتی گایدنر وزیر مالیه آمریکا از این تصمیم کانادا و اتحادیه اروپا استقبال کرده و آن را گام‌های قوی بر علیه ایران خواندند. به دنبال نشر این خبر، علی اصغر سلطانی نماینده خاص ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران آماده است با مذاکرات بدون قید و شرط روی معامله مبادله مواد سوخت هسته‌ای‌اش بازگردد. لوی دریسیز نیروهای آمریکایی به سوی عراق پرواز کرده تا پلان خروج نیروهای این کشور و همچنان تلاش‌ها برای تشکیل حکومت ائتلافی در عراق را مورد ارزیابی قرار دهد. آدمیرال مایک مولن با دنبال سفر دو روزه از افغانستان وارد عراق می شود. او در عراق با جلال طالبانی رئیس جمهور، نوری المالکی صدر اعظم، وری اودیرینو قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در آن کشور دیدار خواهد کرد. در حال حاضر در حدود 77,000 عسکر آمریکایی در عراق مستقرند، اما قرار است تا اول سپتامبر تمامی نیروهای محارب این کشور از عراق خارج شوند. در حدود 50,000 عسکر باقی مانده آمریکایی تا دسامبر سال 2011 میلادی به صورت مکمل از عراق بیرون خواهند شد. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که اگر گروه حزب الله لبنان حملات راکتیش بر اسرائیل را متوقف نسازد، اسرائیل به طور مستقیم تأسیسات این گروه را در لبنان هدف حمله قرار خواهد داد. بارک پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن در صحبت به طور واضح گفت اسرائیل بیشتر از این حملات حزب الله را تحمل نخواهد کرد. هنگامی که از فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سوال شد که نظرش در این مورد چیست، وی گفت که اسرائیل حق دفاع از خودش را دارد، اما به گفته او ایالات متحده مذاکرات صلح را نسبت به اجرای حملات راکتی ترجیح می‌دهد. همزمان با این گزارش‌های وجود دارد که با وجود محاصره غزه از سوی اسرائیل، فعالین لبنانی در نظر دارند تا کشتی‌های حامل مواد غذایی را به نوار غزه بفرستند. مردان مسلح در ترکیه دیروز 3 افسر پلیس را در ولایت هاتی این کشور به قتل رساندند. بر اساس گزارش‌ها حمله کننده ها که سوار بر یک موتر بودند، بالای واسطه پلیس آتش گشودند. تلویزیون NTV گزارش داده که در این حادثه 4 سرباز ترکی کشته شدند، اما خبرگزاری آناتولیا تعداد کشته شده های این رویداد را 3 تن گزارش داده است. تا حالا هیچ کس مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته، اما گفته می شود که به گمان زیاد شورشیان کرد در عقب این حمله مسلحانه قرار داشتند. و پارلمان سربیا از یک پیشنهاد حکومت این کشور به منظور آغاز مذاکرات جدید در سازمان ملل متحد در مورد کوزوو حمایت کرده است. پس از 12 ساعت بحث، پارلمان سربیا این پیشنهاد را با 192 رأی مثبت، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تایید کرد. وکلای پارلمان سربیا پس از فیصله محکمه سازمان ملل متحد در مورد استقلال کوزوو اجلاس فوق‌العاده ای را برگزار کردند. در هفته گذشته محکمه سازمان ملل متحد فیصله کرد که اعلام استقلال کوزوو در سال 2008 میلادی از سربیا قانون بین المللی را نقض نکرده است. 69 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا و 22 کشور عضو اتحادیه اروپا تا حالا استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
با تشکر از جاوید نعیمی، ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این برنامه، پخش اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا درباره جنگ افغانستان و حمایت پاکستان از طالبان باعث نگرانی شدید کشورهای غربی به شمول آمریکا شده است. افشای این اسناد ریاست جمهوری افغانستان را هم نگران ساخته است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد میگوید:
So far is we are concerned. Two things that
چیزی که برای ما قابل نگرانی است، دو مورد بسیار واضح است که در بسیاری از اسناد دیده می شود.
حمله نیروهای ائتلاف بر ولسوالی سنگین ولایت هلمند باعث با عکس‌العمل تند شورای وزیران افغانستان روبرو شد. در جریان این برنامه مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در روزنامه‌های کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های از ازهر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد. ما را همراهی کنید. قصر سفید میگوید پخش اسناد محرمانه سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس در مورد افغانستان نامها، عملیات، تجهیزات و منابعی را که در جنگ نیروهای بین المللی در افغانستان دخیلند افشا کرده است. رابرت گیبز، سخنگوی قصر سفید، گفته است این پرده برداری میتواند به ماموریت آنها در افغانستان صدمه بزند و پخش آن نگران کننده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که تلاش دارد تا دقیقاً ارزیابی کند که پخش این اسناد محرمانه به جنگ افغانستان تا چه حد صدمه رسانده است. در این اسناد درباره گزارش‌های پخش ناشده از تلفات غیر نظامیان افغان که در جریان عملیات نظامی کشته شدند و همچنان هدف قرار دادن رهبران طالبان توسط نیروهای خاص آمریکایی به تفصیل معلومات داده شده است. بخش دیگر این اسناد به همکاری رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان یا ISI با گروه طالبان که مخالف حضور نیروهای بین المللی در افغانستان است اشاره کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی می‌شنویم.
عکس‌العمل فوری کابل در رابطه با گزارش ویکی‌لیکس اثبات بی‌گناهی او در اسلام‌آباد انکار از اتهامات بود. تعداد زیاد از مقامات و تحلیلگران افغان اکنون به ادعاهای گذشته خود در هر دو مورد یک پشتوانه یافتند. یعنی 92,000 سند که از سوی ویکی‌لیکس نشر شده، اتهاماتند که از سالها به این سو مطرح شدند. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دیروز در جمع از خبرنگاران در کابل گفت مقیاس این گزارش تکان دهنده بود اما نه محتوای آن. چیزی که برای ما قابل نگرانی است، دو مورد بسیار واضح است که در بسیاری از اسناد دیده می شود. البته ما آن را مطالعه کردیم که درباره تلفات غیر نظامیان و نقش ISI یعنی اداره استخبارات پاکستان در فعالیت های بی ثباتی در داخل افغانستان بوده است. در این اسناد آمده که ناتو چگونه در عقب تلفات غیر نظامیان در افغانستان قرار دارد و همچنان پاکستان به طور فعال از فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت افغانستان حمایت کرده و با آنها همکاری می‌کند. احمد سعیدی، یک تحلیلگر افغان در کابل، بر رادیو آزادی گفت این اسناد از بازی دوگانه اسلام آباد در افغانستان پرده برداشته است. با گفته او این اسناد نشان می‌دهد که پاکستان به طور واضح از شورشیان مستقر در افغانستان حمایت کرده است.
پولهایی را که امریکا به خاطر در هم کوبیدن توریسم و لالای توریسم برای پاکستان داده بودند، پاکستان اونها را به خاطر دهشت‌افکنی، انتحار، ترور و به ترور شخصیت‌های افغانی در داخل افغانستان مطرح کرد. سیاست دوگانه پاکستان به هر کس آشکار است. امیدواریم امریکا در مقابل سیاست‌های ماجراجویانه پاکستان دیگه خاموش نشینه.
در اسناد نشر شده از سوی ویکی‌لیکس به صورت واضح ادعا شده که اداره استخبارات پاکستان در حملات بالای نیروهای غربی، دیپلمات‌های ایندی، کارمندان مؤسسات خیریه و مقامات افغان نقش دارد. اما وضعیت در اسلام‌آباد دیگرگون است و حتی تحلیلگران این گزارش و اسناد ارائه شده را نادرست می‌خوانند. طلعت مسعود، یک جنرال سابق اردوی پاکستان که اکنون تحلیلگر امور امنیتی است، بر رادیو آزادی گفت که ارائه این اسناد تلاش عمدی برای بدنام کردن پاکستان است. بسیاری از اتهامات بی اساسند. در واقع بسیار از مقامات ارشد شورای امنیت ملی و ادارات دیگر گفتند این گونه اسناد ارائه شده هیچ مفهوم ندارد و آنها گفتند که سطح همکاری ها میان پاکستان و ایالات متحده تقویت شده است. در این حال جنرال امیت گل، رئیس سابق اداره ISI، این اتهامات را تقبیح کرده و هر گونه روابط این اداره با طالبان و شبکه القاعده را رد کرده است. او بر روزنامه وال استریت ژورنال گفته است مداخله فیزیکی من با طالبان و القاعده در پلانها جهت حمله به نیروهای آمریکایی کاملا بی اساس است. من ضد آمریکا نیستم، اما با آنچه نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام می دهند مخالفت دارم. در این حال جولین اسنج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس، گفته که این اسناد ماهیت اصلی جنگ افغانستان را نشان می دهد. او به روز دوشنبه در یک نشست خبری در لندن گفت حالا این مربوط محکمه است تا در مورد این که آیا نشر اسناد یک جرم است تصمیم بگیرد. اما به گفته او در مجموع دیده می شود تا شواهد جنایات جنگ را در این اسناد ملاحظه کرد.
There is reporting from military units of various kinds in Afghanistan.
این گزارش‌ها از واحدهای مختلف نظامی از افغانستان، سفارت‌های آمریکا از کشورهای مختلف جهان در موارد مربوط به افغانستان و مخبرین از افغانستان و پاکستان به دست آمده است. هر دو گزارش‌های مشروع هستند. به این معنی نه که محتوای آن درست است.
Those are legitimate reports. It doesn't mean that the contents are true.
در این حال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته است ایالات متحده پخش و افشای این اسناد محرمانه را به شدت محکوم میکند، زیرا امکان دارد این اقدام زندگی آمریکایی ها و شرکای این کشور و همچنان امنیت ملی آنها را با خطر روبرو سازد. در این حال بریتانیا از نشر این اسناد ابراز تاسف کرده است. بر اساس این اسناد، پاکستان به نماینده های استخبارات آن کشور اجازه میدهد تا در جلسات مخفی استراتژیک مستقیما با طالبان تماس بگیرند تا فعالیت های شبکه های مسلح را تنظیم می‌کنند که در افغانستان با نیروهای آمریکایی می‌جنگند و حتی با آنها در طرح عملیات برای قتل رهبران افغان کمک می‌کنند. ویکی‌لیکس این اسناد را از ماه جنوری سال 2004 میلادی تا دسامبر سال 2009، زمانی که باراک اوباما استراتژی جدید را در مورد افغانستان اعلان کرد، جمع‌آوری کرده است.
در مورد عکس‌العمل‌ها به خاطر اسناد محرمی که به تازگی در صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس پخش شده است، از جاوید نعیمی شنیدید. کانادا و جرمنی هم در این مورد عکس العمل نشان دادند. لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا، گفته است افشا شدن اسناد محرم ایالات متحده آمریکا در مورد جنگ افغانستان و همکاری پاکستان با طالبان میتواند نیروهای کانادایی مستقر در افغانستان را با خطر مواجه بسازد. مقامات آلمان گفتند افشای این اسناد روی مأموریت آن کشور در افغانستان اثرگذار خواهد بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:17 پیش از چاشت به وقت کابل هست. رادیو آزادی را میشنوید. برنامه را با گزارش در مورد کشتار غیر نظامیان افغان در افغانستان ادامه میدهیم. رئیس جمهور کرزی میگوید نیروهای ناتو با پرتاب یک راکت باشندگان قریه ای را در ولایت هلمند هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 52 غیر نظامی افغان کشته شدند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه ای گفته است در جلسه دیروز شورای وزیران افغانستان، رئیس جمهور کرزی و اعضای کابینه وی این حمله را شدیداً تقبیح کردند، اما نیروهای ناتو این ادعا را رد کرده و آن را بی اساس خواندند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنویم.
یک بار دیگر ادعای دولت افغانستان مبنی بر کشته شدن افراد ملکی و رد آن توسط نیروهای ناتو در گذشته نیست، چون این چیز سابقه داشته و تازگی ندارد. زنان و کودکان در میان قربانیان حمله شاملند که به روز جمعه در قریه ریگی ولسوالی سنگین ولایت هلمند رخ داد. رئیس جمهور کرزی با پخش خبرنامه گفته است تحقیقات نشان می‌دهد که این حمله راکتی توسط نیروهای ناتو صورت گرفته که با مرگ 52 غیر نظامی همراه شد. در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان این حمله به شدت تقبیح شد و اعضای کابینه این اقدام را مخالف توافق‌های دولت افغانستان و جامعه بین المللی دانستند. در این نشست همچنان وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی موظف شدند تا با خانواده‌های قربانیان به صورت فوری رسیدگی کنند و بر ریاست جمهوری گزارش بدهند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی از طریق تلفن با تعداد از خانواده‌های قربانیان صحبت کرده و از نیروهای ناتو خواسته است تا هر گونه تدابیر ممکن را برای جلوگیری از تلفات و آسیب به غیر نظامیان روی دست گیرند. اما این اتهامات از سوی نیروهای ناتو رد شده است. یک مسئول نیروهای ناتو ناوقت دیروز گفت تحقیقات مشترک با حکومت افغانستان هیچ شواهدی را نیافته که غیر نظامیان در این حمله کشته و یا زخمی شده باشند. گریگ سمیت مسئول روابط نیروهای آیسف گفته است ارگونه گمان زنی در این حال به خاطر وارد شدن تلفات افراد ملکی در قریه ریگی کاملا بی اساس است. با گفته ناتو تحقیقات نشان داده که نیروهای بین المللی در 10 کیلومتری قریه ریگی مورد حمله مخالفین مسلح دولت قرار گرفتند، بنابراین این ادعا حساس ندارد. بر اساس اعلامیه، نیروهای بین المللی پس از حمله مخالفین برای حمله هوایی درخواست کردند و با راکت مواضع شورشیان را هدف قرار دادند. پیش از این مردم منطقه به رادیو آزادی گفته بودند این هلیکوپتر بالای قریه حمله کرد که در آن تعداد از مهاجرین و بیجا شدگان حضور داشتند و در نتیجه زنان، کودکان و مردان هدف قرار گرفتند. دو تن آنها بر رادیو آزادی چنین گفتند:
"گرد از پیش اسول چې دا د کلی ماجرم ټول راغلی و زموږ د هم و اباله دغه بمو که ګولې پر واچول ټول په علاقه ورسول
دغه کلی ماجر چې وره وتلی و د مسکلاوه د شوخامن کې دغه ځای ته راغلی و دغه زمش په کورو کې ناست و زه دغه سره ته رالم کشتیان ته وویل چې په خونه نه نوزي هغه چې زه د دروازې ووتم څرخه کې پر وګرځول د پیور د پچور کې و تو غنجه په وطن کې وکړه دوه مې دلته پر دې شو وکړه.
تلفات افراد ملکی در افغانستان یکی از موارد است که حکومت افغانستان را اخیراً خشمگین ساخته و گفته می شود که این تلفات در زمان قماندانی جنرال استنلی مک‌کریسل در افغانستان کاهش یافته بود.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی کشته شدن بیش از 50 غیر نظامی افغان در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی را به شدت محکوم کرده است. در گذشته هم بارها در جریان عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. در عکس العمل مقامات افغان این اعمال نیروهای بین المللی را محکوم کردند و از این نیروها درخواست کردند با غیر نظامیان افغان صدمه نرسانند. اما با باور شماره از افغانان تا حال به این تقاضاهای حکومت افغانستان کمتر توجه صورت گرفته است. ساعت 11:21 پیش از چاشت به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش شده است که برای نوسازی بخش‌های از شاهراه سالنگ و جلوگیری از حوادث مرگبار در این شاهراه تطبیق پروژه‌های خاصی در حال اجراست. گفته می‌شود سالنگ یکی از شاهراهایی است که بیشتر در معرض خطر حوادث طبیعی قرار دارد و باید به این مسئله توجه صورت گیرد. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان در زمینه گزارش دارد.
اجرای برخی از پروژه ها در شهرهای سالنگ در حالی صورت می گیرد که افراد بیکار انتظار دارند تا در این پروژه ها شامل کار شوند. مقامات دولتی ولایت پروان می گویند به دستور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در این اواخر خود وی همراه با برخی از اعضای کابینه از شهرهای سالنگ دیدار کرده است، شماری از پروژه های نوسازی راه اندازی شده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان به منظور جلوگیری از حوادث مرگبار سالنگ دستور داده است تا به ارزش 255 میلیون افغانی پروژه های در این شهرها به اجرا گذاشته شود تا مسافرین شهرها از خطرات تا حد احساس مسئولیت کنند.
جناب نواب رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان هدایت دادن که باید اتاقای سیار جور شود و بعد هدایت دادن که به بار دوم این اتاق قوی کار دوباره پس فعال شود، جای ضد حوادث جور شود که حوادث صورت میگیرد، بعد اتاقای درست شود که جلوگیری از حوادث بکند. 19 جار تثبیت کردن که به ارزش 255 میلیون افغانی ای کار شروع شده، برای فعلا از طرف وزارت انکشاف شهری ریاست بنایی کار عملا در ساحه جوجان داره. کار سیوم پروگرام تونل سالنگ و گروری است.
در مرحله اول راه اندازی این پروژه ها حدود 1000 نفر شامل کار شدند و قرار است حدود 2000 نفر در بخش های مختلف در جریان راه اندازی پروژه های نامبرده شامل کار شوند. دیدار رئیس جمهور کرزی از شهرهای سالنگ و صدور حکم وی برای اجرای پروژه های نوسازی پس از آن صورت می گیرد که در زمستان سال گذشته حدود 1000 نفر از مسافرین کشته، زخمی و متاثر شدند که مردم اکثر ولایات افغانستان انتظار دارند تا برای جلوگیری از افزایش تلفات در هنگام حوادث طبیعی دولت باید رسیدگی های لازم و مؤثر را عملی نماید. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:24 پیش از چاشت به وقت کابل هست. رادیو آزادی را میشنوید. حالا از ستاره فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، میشنویم که مطالب چاپ شده در روزنامه های کابل امروز بیشتر روی کدام مسائل متمرکز است؟
روزنامه مانگار در صفحه اول چاپ امروزش مطلب را تحت عنوان افشای اطلاعات محرمانه جنگ افغانستان خطر برای امنیت امریکا به نشر رسانده است. در این مطلب به نقل از سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که افشای این اسناد منبع خوب برای آگاهی یافتن از مسائل است که میتواند پس از تحقیقات موضوعات زیاد را افشا بکند. مانگار همچنان در جای دیگر می نویسد که در نتیجه فیر محافظان ملا ترخیل کوچی، یک عضو ولیسی جرگه افغانستان، 9 تن از باشندگان کابل کشته و زخمی گردیدند. روزنامه به ادامه می افزاید که متهمین این حادثه از سوی پلیس کابل بازداشت گردیدند. روزنامه دولتی انیس خبر مکمل اجلاس شورای وزیران افغانستان را به نشر رسانده و به عنوان درشته نوشته است که شورای وزیران به تمام رسانه ها هشدار داده است که از پخش هر گونه برنامه‌های خلاف موازین دینی و ملی خودداری بکنند. روزنامه همچنان می‌نویسد که در این اجلاس تصمیم گرفته شده تا نشرات تلویزیون خصوصی امروز با دلیل آنچه دامن زدن اختلافات مذهبی و برهم زدن وحدت ملی در کشور خوانده شده تا فیصله ثانی متوقف شود. روزنامه انیس در جای دیگر به نقل از مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، نوشته است که کاندیدان ولیسی جرگه در جریان مبارزات انتخاباتی باید از موازین اصولی و قانونی کار بگیرند. در مطلب دیگر از کشف 500 اثر خطی دوره بودایی در ولایت بامیان خبر داده است. روزنامه ویسانی سرمقاله و مطالب گوناگون را راجع به مسائل مختلف از جمله افشای اسناد محرم به نشر رسانده که کمک ISI را با طالبان نشان می دهد. روزنامه در جای دیگر می نویسد که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای سرحدی ایران به تازگی 3 افغان کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. روزنامه راه نجات به نقل از یک قماندان طالبان که با 11 تن از افرادش در هرات به دولت پیوسته است می نویسد که ادامه جنگ نتیجه جز کشتار و تخریب ندارد و این روزنامه مطلب مفصل را نیز تحت عنوان جزئیات پنهانی از جنگ امریکا در افغانستان به نشر رسانده است.
ستاره فروغ بود از کابل. روزنامه های واشنگتن پست و گاردین نیز مطالب را در مورد افغانستان به نشر رساندند. همکارم مصطفی صدیقی این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه لاس انجلس تایمز در مقاله نوشته که قصر سفید نشر اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان را توسط یک وبسایت جنجالی به نام ویکی‌لیکس تقبیح کرده است. به نظر می رسد که این وبسایت 90,000 اسناد و مدارک مربوط به اردوی آمریکا را در مورد جنگ در افغانستان نشر کرده. لاس انجلس تایمز نوشته که جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، نشر این اسناد محرمانه را اسفناک عنوان کرده و گفته که تواند جان امریکایی ها و شریکان ایالات متحده امریکا را به خطر بیاندازد و امنیت ملی امریکا را تهدید بکند. این اسناد محرمانه به دست چندین نشریه از جمله روزنامه نیویورک تایمز هم افتاده است. لاس انجلس تایمز نوشته که بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این اسناد که چندین هفته پیش به دست روزنامه افتاده بود، به حوادث کشتار غیر نظامیان افغان در عملیات‌های قوای ناتو اشاره می‌کند که در گذشته اتفاق افتاده و اصلاً نشر نشده‌اند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این اسناد در کل بیانگر آن است که اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI به طور محرمانه با طالبان همکاری کرده و حتی طرح‌های را با منظور قتل رهبران افغان ریخته است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته که ایران در عملیات مخفی در داخل افغانستان دخیل است. به نوشته گاردین، این عملیات شامل تسلیح، تجهیز، تعلیم و تمویل شورشان طالبان، جنگ سالاران افغان وابسته به القاعده و بمبگذاران انتحاری در افغانستان می شود. کسانی که در کل خواهان کشیدن قوای بریتانیایی و غربی از افغانستانند. گاردین این موضوع را بر اساس اسناد استخباراتی محرمانه اردوی آمریکا نوشته است. این اسناد و مدارک محرمانه که از طریق یک وبسایت اینترنتی افشا شده، نشان دهنده نگرانی های عمیق در مورد نفوذ سیاسی ایران در داخل افغانستان است. به نوشته گاردین، مقام های ارشد افغان و آمریکایی ظاهراً در مقابله با رشوت دادن و انحصار گروه‌های مخالف حکومت افغانستان به شمول وکلای ولسی جرگه توسط ایران بازنده شدند. گاردین نوشته که اگر به این اسناد و مدارک باور شود، دخالت ایران در امور افغانستان از سال 2004 میلادی تا حالا به طور ثابت گسترش یافته است. روزنامه گاردین نوشته که در این اسناد محرمانه ادعا شده که حکومت ایران به هر عضو گروه مخالفان مسلح حکومت افغانستان در بدل کشتن هر عسکر افغان 100 هزار روپیه پاکستانی و در بدل کشتن هر مقام حکومتی 200 هزار روپیه پاکستانی پیشنهاد کرده است. به نوشته روزنامه گاردین گزارش شده که در ماه جنوری سال 2005 میلادی اداره استخبارات ایران 10 میلیون افغانی را به محل در سرحد ایران انتقال داده بود. بر اساس همین گزارش، گاردین نوشته که این پول‌ها توسط یک موتر کرولای سالهای 1990 در بین مواد خوراکی به این محل مخفی منتقل شده بود. موتر که به نوشته روزنامه در آن 4 عضو وابسته به حزب اسلامی حکمتیار هم موجود بودند.
به نیمه این ساعت رسیدیم. همکارم جاوید نعیمی با فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزایی تایید کرده که در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در ولایت هلمند 52 غیر نظامی کشته شدند. شورای وزیران افغانستان این حملات را به شدت تقبیح کرده است. دیوید پتروس قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و شیر محمد کریمی لویدریسیز اردوی ملی دیروز در انگام دیدار از ولسوالی مساقله ولایت هلمند تعهد کردند که برای تامین امنیت در بخش شمالی این ولایت تلاش خواهند کرد. مقامات پلیس در کابل میگویند که 4 محافظ ملا ترخیل کوچی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان که اخیراً به سوی مردم در شهر کابل تیراندازی کرده بودند گرفتار شدند، اما خود ملا ترخیل ناپدید است. کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران وضع کرده‌اند. این تحریم‌ها سیستم بانکداری و نفت و گاز ایران را هدف قرار می‌دهد. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی در سفرش به عراق پلان خروج نیروهای این کشور و تلاش‌ها برای تشکیل حکومت ائتلافی در عراق را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. و وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که اگر گروه حزب الله لبنان حملات راکتیش بر اسرائیل را متوقف نسازد، اسرائیل به طور مستقیم تأسیسات این گروه را در لبنان هدف حمله قرار خواهد داد.
با تشکر از جاوید نعیمی، از شما هم تشکر از اینکه برای شنیدن مهمترین و تازه‌ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. همچنان میتونین برای خواندن و شنیدن اخبار و گزارش‌های مهم از افغانستان و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه بکنین. آدرس وبسایت رادیو آزادی را یادداشت کنین: www.azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه های از هر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد. اما حالا گاه نیازی به افسانه و داستان تخیلی نیست، یعنی جامعه انسانی به واقعیت های زندگی نیاز پیدا می کند، حقایقی که می توانند مسیر زندگی انسان ها را تغییر بدهند. همین مسئله اصل ماجرای نمایشنامه مستندی است که در شهر مسکو به نمایش گذاشته شد. البته این گونه نمایشنامه ها خیلی به ندرت در روسیه اجرا می شوند. اصل داستان استوار است بر یادداشت های روزانه یک حقوقدان روسی در مورد زندگی و مرگ او، کسی که در انتظار محاکمه اش در یکی از زندان های روسیه جان باخت. نام این نمایشنامه است 1:18. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که از مصطفی صدیقی میشنویم.
صحنه تئاتر به جهان میماند و همه هنرپیشه‌هایی که بر روی آن نمایش اجرا میکنند با قضاوت دیگران روبرو میشوند. این سخن میخائیل اوگاروف دایرکتر نمایشنامه است که بر اساس یادداشت‌های روزانه یک حقوقدان روسی به نمایش گذاشته شده. حقوقدانی که سال گذشته در زندان درگذشت. نام او سرگی مگنیتسکی است و نام نمایشنامه 1:18. مگنیتسکی در ماه اکتبر پارسال در مسکو در حالی که برای تقریبا 1 سال منتظر محاکمه اش بود در زندان مرد. هدف از این نمایشنامه نمایش یک نوع محاکمه علنی است، چیزی که تا هنوز از سوی مقامات در روسیه انجام نشده. در این نمایشنامه قاضی ها و دکتران که آخرین لحظه های زندگی مگنیتسکی حقوقدان روسی را مشاهده کرده بودند، یادداشت هایش را ورق می زنند و در مورد مسئولیتشان صحبت می کنند. در یکی از صحنه ها هنرپیشه ای که نقش قاضی را دارد و مدت حبس حقوقدان روسی را دو بار تمدید کرده، قسمت از یادداشت های او را می خواند و نوشته های او را در مورد وضعیت زندان رد می کند.
نه، این یک تشنام است. تشناب در سلول های زندان به سوراخ در زمین می مانند. تشناب چنان کثیف است که اصلا طرفش دیده نمی شود. آنان با ما حتی برسی برای پاککاری تشناب نمی دهند. تشناب جز از سلول زندان است. قبلا ما را مجبور ساخته بودند که از کاغذی که می دادند استفاده کنیم، اما بعدن حتی استفاده از همان کاغذ ها هم ناممکن شد. من می دانم که اصلا در آنجا کسی از آن استفاده نمی کرد. آیا این یک دشنام نیست؟ منطقا به همه این شکایت ها به طور متناسب پاسخ دادم.
میخائیل گاروف دایرکتر این نمایشنامه فکر نمی کرد که نمایشش اینقدر موفق خواهد شد.
بله، هر وقت بعد از اجرای نمایش چنین بحثی موجود می بود. تماشاچیان گرد هم می آمدند و صحبت می کردند که در چه نوع کشوری زندگی می کنند و در این مورد چی می توان کرد. مهمترین مسئله این است که این همه به خاطر اتفاق می افتد که در روسیه کسی نیست که صدایش را بلند کند و به دفاع از مردم برخیزد. خوب، این نمایشنامه حداقل با یک همه پرسی کوچک میماند و حکومت، قاضی ها و محکمه همه در مورد آن میدانند. آنان خود نمایشنامه را خوش ندارند، اما کار نمیتوانند بکنند.
روزنامه ها و نشریات روسی این نمایشنامه را بررسی و نقد کردند. حتی رئیس کمیسیون عامه در امور نظارت بر زندان ها هم این نمایشنامه را تماشا کرده. تماشاچیان هر شب بعد از اجرای این نمایشنامه در مورد آن صحبت می کردند و آن را پروژه اجتماعی می خواندند. یکی از تماشاچیان این نمایشنامه را سیاسی نه بلکه بشری می خواند.
می خواهم بگویم که این چنان یک نمایش نیست. تنها در مورد سیاست نیست، بلکه از انسانیت هم سخن می گوید. دایرکترها و هنرپیشه های این نمایش نامه تنها در مورد مگنیتسکی حقوقدان روسی حرف نمی زنند، بلکه در مجموع بیچارگی انسان ها را نمایش می دهند.
تئاتر مستند در روسیه یک چیز معمول نیست. این دومین نمایش مستند است که در این کشور اجرا می شود. نمایشنامه اول در مورد قتل عام شاگردان مکتب بسلان ساخته شده بود. حادثه ای که تقریبا 6 سال قبل در آن 330 تن که بسیاریشان اطفال بودند کشته شدند. این مکتب در اوسیته جنوبی موقعیت دارد و حادثه زمان رخ داد که گروه شورشیان مسلح داخل آن شده و شاگردان را به گروگان گرفته بود. مگنیتسکی حقوقدان روسی در روز مرگش از دردهای شدید معده رنج می برد و مکررن خواهان کمک صحی شده بود. اصل داستان در نام نمایشنامه خلاصه شده، 1 ساعت و 18 دقیقه. یعنی این حقوقدان روسی با دستان بسته و در تنهایی ظرف 1 ساعت و 18 دقیقه درگذشت و ماموران زندان به او کمک نکردند. دایرکتر این نمایشنامه میگوید که با نقدهای زیادی روبرو شده. منتقدان میگویند که تئاتر نباید بر صحنه های واقعی زندگی سایه بیفکند، اما نظر او کاملا متفاوت است.
مردم در روسیه فکر میکنند که تئاتر نباید با زندگی واقعی انسانها درآمیزد. کسانی که در تئاتر کار میکنند چنین میاندیشند، اما نظر ما کاملا متفاوت است. معلوم است که این یک مسیر جدیدی است. مشکل است که آدم با قصه های واقعی زندگی کار کند، اما کار کردن در این بخش جالب است.
میخائیل اوگاروف دایرکتر این نمایشنامه میگوید که موفقیت آن برای رشد تئاتر در روسیه با اهمیت است. او به این باور است که این نمایشنامه‌های مستند زمینه را برای صحبت‌های علنی مساعد می‌سازد، صحبت در مورد مسائلی که غالباً در اجتماع روسیه خاموش گذاشته شدند. تماشاچیان هم با نظر اوگاروف موافقند. بسیاری به این باورند که مگنیتسکی، حقوقدان روسی که در زندان مرد، به سمبول مخالفت سیاسی مبدل شده و نمایشنامه‌های از این نوع مردم را بیدار ساخته و این اطمینان را حاصل می‌کنند که چنین یک میراث غم‌انگیز هرگز فراموش نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
حمد و ستایز و تقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون جانب اخلاقی در شریعت اسلامی است. از ویژگی های مهم تشریع اسلامی اخلاقی بودن این دین است که احکام آن با در نظر داشت اخلاق عالی مورد اجرا قرار می گیرد و هدف از تشریع احکام همانا انضباط و نظم درست جامعه اسلامی و انسانی است. این اخلاقیات البته در همه حالتهای روابط انسانی مورد اعتبار است، چه در روابط داخلی افراد جامعه و چه هم در رابطه و علاقه جامعه اسلامی با جوامع دیگر که اینک به بعضی از جزئیات آن می‌پردازیم. اساس و زیربنای این اندیشه اخلاقی مبنی بر کتاب خداوند و سنت پیامبر اسلام است و اتفاق حکمای امت. نخست خداوند متعال در سوره یاسین می‌فرماید: انک لعلی خلق عظیم، همانا تو بر اخلاق بزرگی فرستاده شدی و دارای دانش و همه معرفت انسانی اخلاقی هستی. و دانشمندان علم تفسیر از اخلاق عظیم همان نزاکت‌های مورد قبول و عمل هر جامعه دانشمند و رو به رشد فکری و عقلی را دانستند که در همه کردار و رفتار و گفتار تو برای انسان‌های عاقل مرغوب و مطلوب است و در همه اطرافیان تعامل با تو از دست و زبان و اندیشه تو در امانند. و در این راستا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق نیکو و پسندیده را تکمیل کنم. و این حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم تنها نه در گفتار ایشان تنها نبود که هیچگاهی به کسی زخم زبان نرسانیدند و هیچگاهی در عمر خیش دست به روی زنی بالا نکردند و حتی به خادم منزل خود نگفتند چرا این کار را کردی و این کار را نکردی. و در تعامل و رفتار در منزل نبوی هیچگاهی به نوعیت غذایی اعتراض نکردند. اگر خواستند آن غذا را تناول کردند و اگر نخواستند با لطف و تبسم به سوی کسانی که آن را خوردند نگاه کردند. و از آن بود که همه افراد و طبقات جامعه به ایشان اطمینان داشتند و برای ایجاد مقایسه عملی تشریع اسلامی و جوانب اخلاقی مثالهای مهمی داریم که توضیح و یادآوری مجدد آن میتواند به روح و فلسفه عظیم اسلام آگهی مجدد بدهد. البته روشن کند که در بسیاری از موارد با کمال تأسف این روح و فلسفه از رویه مسلمانان غایب شده و شرعیت اسلامی بیشتر منحصر به مجموعی از عادتها و عبادتهای بیروح گردیده که اسلام محمد صلی الله علیه وسلم از آن بیخبر است و اگر کسی هم آن را به اسلام نسبت بدهد یا خود از علوم و معارف حقیقی این دین بدور است و یا اینکه انسان متعصبی است که اگر روزی به این جوانب پی ببرد یقیناً که خود پشیمان خواهد بود. برای آشکار شدن جانب اخلاقی اسلام در تشریعات آن در حدیث صحیح آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم گفتند که فلان زن روزها را روزه دارد و شبها را نیز به نماز می‌گذارد، اما مشکلش آن است که همسایگان از وی شکایت دارند و باعث اذیت آنان است. تصور می‌کنید که پاسخ پیامبر صلی الله علیه وسلم چی بوده باشد؟ در اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: هی فنار، این زن در دوزخ است، زیرا نماز و روزه به خود وی مرتبط است و عبادت وی از اخلاق تهی و خالی است. این نماز و روزه نزد خداوند متعال مورد اعتبار نیست. و در مقابل کسی که فقط فرائض را به جا می کرد و سبب آزار و اذیت کسی نبود مورد رضای خداوند متعال است. پس هرگاه عبادت در تحسین و در بهبود اخلاق به کار نیامد و سبب کبر و غرور بود و یا خودپسندی را با خود داشت، نه اینکه خود عبادت بر انسان مردود است که مورد خشم پروردگار نیز می باشد. در روایت های صحیح آمده است که روزی کسی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم قرض می خواست نزد ایشان آمد و گریبان پیامبر را به شدت تکان داد، به طوری که اثر پیراهن مبارک بر گردن ایشان ظاهر شد و به خشونت گفت: شما خانواده عبدالمطلب قرض خود را به وقت نمی پردازید. زمانی که حضرت عمر در آن مجلس حضور داشت و خواست که اون مرد را تنبیه بکنه و او را از پیامبر به شدت دور کنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: خیر، این کار را نکن، من و او به کار و نصیحت دیگری از تو نیازمندیم. ای عمر، به من بگو که قرض خود را خوب ادا کنم و به او بگو که قرض خود را به درستی بخواهد. این یک نمونه عملی اخلاق اسلام و پیامبر آن در تشریع و در معاملات مدنی است که در واقع باید مجدداً به این مسائل یاددهی شود. همچنان که اگر عبادت ها و تدین ها بدون رحمت و گذشت و عطوفت باشه، نزد خداوند ارزشی چندان نخواهد داشت و ندارد. در حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: دخلت امرأتون النار فی قطتن حبستها لا هی اطعمتها ولا ترکتها تأکل من خشاش الارض. زنی به سبب کشتن گربه‌ای مستوجب دوزخ شد که آن را حبس کرد و کشت، نه به آن حیوان طعام داد و نه هم گذاشت که خود رزق خود را پیدا کند. در مقابل دخل رجل الجنة فی کلب، کسی به سبب آب دادن سگی مستوجب رحمت خداوند و رضایت پروردگار شد. هنگامی که خود او در صحرا تشنه بود و از چاهی برای خود آب برداشت و آشامید و کفش خود را برای آب دادن آن سگ پر کرد، خداوند از کرده این بنده خود بسیار خرسند شد و به او جزای بهشت ارزانی کرد. پس دینی که ارزش‌های آن رضای پروردگار متعال را مرهون آب دادن به یک سگ تشنه دانسته و ستم کردن در حق یک گربه را مستوجب خشم پروردگار می‌داند و آزار رسانیدن به همسایگان را مبطل ثواب روزه و نماز انسان می‌داند، چگونه شده است که امروزه همه حق و باطل در هم فرو رفته و امت به دست خود در منجلاب خون ریزی و اتهام و فسق و کفر به یکدیگر فرو رفته است که باعث حیرت دیگران از این رویداد هاست؟ پروردگار بزرگ دامن فتنه و فتنگران را از میان امت برچیند. به نبی و آله و صحبه.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان عزیز، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. در شروع این برنامه گزارشی را می شنوید در باره کنفرانس سراسری زنان افغانستان در کابل که در آن نظریات و خواست زنان افغان به خاطر سهم بیشترشان در ادارات تصمیم گیری افغانستان ارائه گردید.
درخواست شد که در قسمت تحصیلات عالی زنان و صحت بر زنان سرمایه گذاری خاص صورت بگیرد.
بعد از آن به ولایت ننگرهار رو میکنیم و شما رو از حال و احوال زنان موتات آنجا با خبر میسازیم.
حسابت شد که هیچ کدام درد را دوا نمیکنه بدون از اینکه از جامعه دور شوی، از مردم دور شوی.
در آخر برنامه شما رو به خلاصه اخبار و رویدادهای مهمی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است با خبر میکنیم. با ما باشید. بنابر گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد در سال 2010 میلادی نشر شده است، افغانستان از لحاظ انکشاف جنسیتی و عدم حضور کادرهای مسلکی زنان در ارگانهای تصمیمگیری این کشور در پایین‌ترین سطح قرار دارد. گزارشی را تهیه کردم درباره کنفرانس سراسری زنان افغانستان که با همین موضوع در کابل دایر شد و در آن زنان خواهان سهم بیشتری در مقام‌های بلند و تصمیم گیرنده دولت افغانستان شدند. این گزارش را همکارم فوزیه نوری پیشکش می‌کند.
هفته گذشته کنفرانس دروزه سراسری زنان افغانستان به اشتراک بیش از 200 تن از زنان نهادهای جامعه مدنی مرکز و ولایات افغانستان و شماری از مقامات بلندپایه دولتی و مهمانان خارجی در کابل دایر شد. به گفته مسئولان، این کنفرانس به خاطر توجه به خاطر افزایش حضور زنان در ارگانهای تصمیم گیری دولت و ارائه خواست و نظریات آنان در این خصوص بود. سمیرا حمیدی مسئول شبکه زنان افغان و یکی از برگزار کنندگان این کنفرانس درباره موضوعات عمده که در این نشست بیشتر روی آن تاکید گردید میگوید.
موضوعی که بسیار بالاش تاکید شد موضوع امنیت بود. خانما زیاد شاکی بودن از مسائل امنیتی بیرون از کابل، مثل هلمند و اروزگان و زابل خانما را داشتیم که اونا تشویش بسیار خاص خود درباره مسئله امنیت داشتن. درباره پروسه مذاکره و مصالحه یک بخش مباحثه داشتیم. ما یک قطعنامه را ترتیب کردیم که این قطعنامه ما پیشنهادات مشخص خانما را در بخش حکومتداری، بخش امنیت و مذاکره، بخش خود منابع بشری، بخش زیربناها و بخش اقتصادی که در بخش ما نظریات خاص خانم ها را گنجانیدیم و پیشکش کردیم.
به گفته خانم حمیدی، نقش بیشتر این کنفرانس به زنان ولایات داده شده بود تا درباره نظریات و مشکلات زنان مناطقشان صحبت نمایند، زیرا زنان ولایات بیشتر با چالش های امنیتی و خشونت ها روبرویند. به گفته خانم حمیدی، زنان اشتراک کننده در این نشست خواستند تا مطابق با استراتژی انکشاف ملی افغانستان، قانون اساسی این کشور و پلان کاری ملی برای زنان افغان توجه شود. البته پس از کنفرانس سراسری زنان افغانستان، کنفرانس کابل به تاریخ 29 سرطان با اشتراک وزیران خارجه و نمایندگان 70 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در کابل دایر شد. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در دیداری که قبل از برگزاری کنفرانس کابل با زنان افغان داشت، تعهد نمود که واشنگتن در راستای تأمین حقوق زنان افغان تلاش می‌کند. خانم کلینتون گفت: حقوق زنان افغانستان هرگز قربانی مصالحه با مخالفان دولت این کشور نخواهد شد. فوزیه کوفی عضو شورای ملی افغانستان که در کنفرانس کابل با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیدار نموده میگوید:
نگرانی هایی که با وزیر خارجه آمریکا شریک شد، مسئله مذاکره با طالبا و جایگاه حقوق زن در این پروسه، مسائل حقوق بشر، دموکراسی و ارزش هایی که ملت افغانستان برش باور دارن، این باید در سرخط تمام برنامه ها قرار داده شود. و ضمن درخواست شد که در قسمت تحصیلات عالی زنان یا سرمایه گذاری روی تقلیل مرگ و میر مادرها، مسئله سرمایه گذاری روی تحصیلات عالی برای زنان و فرصت های مساوی که هم زن و مرد از او بتوانند استفاده کنند و مشارکت سیاسی زنان که باز برمیگرده به مذاکره با طالبا و به مسئله ارزش های مدنی و قانون اساسی افغانستان که به هیچ قیمت من فکر میکنم نه ملت افغانستان آماده است و جامعه جهانی و وزرای خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا واضح گفتن که آماده نیست که بها بپردازه برای مذاکره با طالبا که حقوق زن و ارزش های مدنی را بگیرند.
با گفته خانم کوفی، زنان افغان به شرط طرفدار پروسه صلحند که حق زنان نقض نشود و زنان در اقدامات برای صلح و امنیت با مخالفان سهیم باشند و دستاوردهایی که در طول 8 سال زنان افغان به دست آوردند تلف نشود.
ما
ما مدت 6 سال سیگارت ما چلم میکشم. در جلال آباد خانه ما بود، از جلال آباد رفتیم با پاکستان، اونجا مهاجر بودیم. در وقت مهاجرت که دیگه کدام مصروفیت پیدا نمیشد، وطن به یاد ما میامد، آزرده می بودیم، جگرخون می بودیم. خوارخوندن ما میگفت بیاین که سیگارت بکشیم. ما سیگارت آهسته آهسته چلم میکشیدیم تا اینکه پس اومدیم جلال آباد در خانه خود. باز دکتر صاحبای عزیز شفاخانه سروی میکردن، مردم پیدا میکردن، به خاطر تداوی باز ما را آوردن اینجا در این شفاخانه.
صدای زنی را شنیدید که از 6 سال به مواد مخدر معتاد است و به همین خاطر دچار مشکلات صحی و روانی شده است. وی که باشنده شهر جلال آباد است، اکنون در شفاخانه تداوی معتادان مواد مخدر در کابل بستری است. این زن میگوید مواد مخدر که به نظر بسیاری از مردم غم را برطرف میکند، مشکلات کسی را حل کرده نمیتواند و هیچ کس شوق این کار را نکند. زیرا به گفته وی جز این که زندگی آدم را به تباهی بکشد، این کار هرگز نمیتواند با آنان کمک کند.
ثابت شد که هیچ کدام درد را دوا نمیکنه بدون از اینکه از جامعه دور شوی، از مردم دور شوی، در بین مردم یک چهره منفور را پیدا کنی. مردم بگن که یک چلمی آدم از مغزش خراب است. اگر گپ صحیح بزنیم میگی مغز تو خراب است. یک گوشه‌گیری، یک یأس و ناامیدی در دل مردم پیدا میشه. نفس تنگی برام پیدا شد، تکلیف قلبی برام پیدا شد.
به گفته مسئولان ریاست صحت عامه ننگرهار، در این اواخر تعداد زنانی که معتاد به مواد مخدرند در آن ولایت افزایش یافته است. بنابر گفته مسئولان امور زنان ولایت ننگرهار، بیشتر این زنان به نسبت مشکلات اقتصادی، خشونت‌های خانوادگی و کار در کنار کشتکاران و قاچاقبران و بسته‌بندی و همچنان عدم آگاهی از اسرار مواد مخدر معتاد می‌گردند. شیلا بابوری، یک تن از کاندیداهای شورای ملی افغانستان از ولایت ننگرهار، میگوید تا اکنون بیشتر زنانی که به مواد مخدر معتادند تحت تداوی قرار گرفتند، اما به گفته وی تنها یک مرکز کوچک برای معتادان مواد مخدر در آن ولایت موجود است که در آن جای مخصوصی برای زنان وجود ندارد. به گفته بابوری، شمار از زنان معتاد به خاطر نبود جای مخصوص برای زنان به این مرکز مراجعه نمی کنند.
متاسفانه در ایران یک مرکز کوچک است. اونا میگن که زنان اونجا بیاین به سر شما نگر. موجودیت زنان در یک شفاخانه چه مشکل است؟ در اون طور جای زنان اصلا خود پت میکن یا هیچ معرفی نمیشن یا اگر میاین فرار میکن کلینی که مشخص که بتوانه زنان را به طور جداگانه تحت تداوی قرار بتن متاسفانه در ولایت ننگرهار موجود نیست.
به گفته خانم بابوری، بیشتر این زنان به خوردن تریاک معتادند. انیسه امرانی، رئیس امور زنان ننگرهار، گفت که در جاهایی که مردان معتاد به مواد مخدر باشند، زنان نیز از آن ماحول تأثیر می‌پذیرند. این که ریاست امور زنان آن ولایت کدام اقداماتی را به خاطر کاهش و تداوی زنان معتاد ننگرهار روی دست گرفته است، خانم امرانی توضیحاتی می‌دهد.
ما امرای شفاخانه صحت عامه با تماس شدیم. کلینیک به خاطر معتادین دارن و یک کلینیک امرای ما همکار هستن و زنانی که از ولسوالی دوردست میاین و یا معتاد می باشن ما معرفی میکنیم به شفاخانه صحت عامه و شفاخانه صحت عامه امرای زیا همکاری و کوشش می نماید. جای بسترشان نیست، اما خود شفاخانه صحت عامه در این کوشش است که برای زیا جای بستر دریافت نماید.
رئیس امور زنان ننگرهار خواهان تأسیس مراکز بیشتری برای تداوی زنان معتاد در آن ولایت گردید، زیرا به گفته وی هرگاه گام‌های عملی به خاطر جلوگیری از اعتیاد زنان در آن ولایت برداشته نشود و مراکز درمانی مخصوص برای زنان در نظر گرفته نشود، بر تعداد زنانی که معتاد به مواد مخدرند افزوده خواهد شد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل سنگ تهداب یک شفاخانه پنجابستر ولادیو نسایی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گذاشته شد. سرایا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که در این محفل حضور داشت، گفت که وزارت صحت عامه در تلاش است تا خدمات صحی بهتر را برای مردم هلمند به ویژه زنان آن ولایت عرضه نماید. این شفاخانه ولادیو نسایی به مصرف 4.5 میلیون افغانی از سوی بنیاد بیات در ظرف 8 ماه تکمیل خواهد شد. به گفته مسئولان صحی آن ولایت، با ایمار این شفاخانه زنان و مادران زیاد می توانند از خدمات صحی آن بهره مند شوند. طبق گزارش آژانس خبری باختر، در هفته‌ای که گذشت 20 کارمند صحی زن در ولایت لوگر سند کورس 6 ماهه مهارت‌های مشوره‌دهی تغذیه با شیر مادر را به دست آوردند. محمد ظریف نایب خیل رئیس صحت عامه ولایت لوگر گفت این کارمندان در این کورس که از طرف اداره یونیسف دایر شده روش‌های مشوره‌دهی و اهمیت تغذیه کودکان با شیر مادر را فرا گرفتند. به گفته وی این زنان در مرکز و ولسوالی‌های لوگر رفته و مشوره‌های را به خاطر اهمیت تغذیه اطفال با شیر مادر برای مادران شیرده ارائه خواهند کرد. مسئولان صحت عامه افغانستان با برنامه‌های تاکید کردند که تغذیه اطفال با شیر مادر خیلی بیشتر از شیر خشک برای رشد سالم جسمی و ذهنی آنان مؤثر می‌باشد. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که به روز شنبه کار ایمار یک مکتب دخترانه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار آغاز شد. رئیس معارف ولایت ننگرهار گفت ساختمان این مکتب به هزینه بیش از 3 میلیون و 500 هزار افغانی به کمک اداره یونیسف ساخته خواهد شد. به گفته وی با ایمار این مکتب مشکلات 900 دختری که فعلا در فضای باز درس می‌خوانند از ناحیه نبود صنوف درسی رفع خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.